بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الرحمن. بحث ما در مورد شناخت اسناد، در مورد سند مطلب باید دونسته بشه که سند رو ما از دو زاویه میتونیم بهش نگاه کنیم. یکی سند به عنوان موضوع علم رجال و این چیزی که علم رجال در اطراف و درباره این صحبت میکنه، یکم سند به عنوان مصدر و منبع علم رجال. این دو دیدگاه کاملا مختلف هست به سند و یه مقدار زیادی هم فرق داره این که ما چه دیدگاهی رو اختیار میکنیم در این که به چه نوع اسنادی مراجعه کنیم. اگر مثلا سند رو ما به عنوان موضوع علم رجال مطرح کنیم، با توجه به این که علم رجال تقریبا به عنوان یک علمی که علم کمککار فقه و حدیث و به عنوان یک علم وابسته به اینجور علوم مطرح هست، طبیعتاً باید اون کتاب‌هایی در موردش، در مورد اسنادش موضوع بحث باشه که بیشتر در علم فقه و حدیث مدار بحث هست. مثلا در فقه مدار کلام و مدار گفتگوها و تدریس و تدارسها و اینجور صحبتها هر کتابی باشه، همون کتاب طبیعتاً باید موضوع بحث‌های سندی قرار بگیره. به خاطر همین ما در جایی که سند رو به عنوان موضوع مورد بررسی قرار میدیم، مثلا بیشتر به وسائل توجه هست. چون وسائل کتابی است که در فقه مدار بحث ها رسائل هست. وسائل هست. هرچند یک کتابی است درجه دوم، درجه دوم و امثال این هست. طبیعتاً کتابی باید مورد اینجور بحث ها باشه که تبدیل و ترتیب منطقی تر و تبدیل و ترتیب نزدیک تر به تبدیل و ترتیب کتب فقهی مد نظر بوده. مثلا بهار به اون معنی مد نظر نیست، چون کمتر به مباحث فقهی میپردازه و وسائل مثلا مد نظر هست. این جایی که سند به عنوان موضوع علم رجال مطرحه. ولی اگر ما بخوایم سند رو به عنوان مصدر علم رجال و به عنوان منبع برای مباحث رجالی طرح کنیم، طبیعتاً باید به کتاب‌های منبع و مصدر و کتب اصلی مراجعه کنیم. کتب اربعه در درجه اول در کتاب‌های موجود مورد نظر قرار می‌گیرد. البته اگر کتاب‌های مصدر خود کتب اربعه هم بود، ما خیلی وقتا مناسب بود که به کتب مصدر کتب این مراجعه کنیم، نه به خود اینها. ولی خب با توجه به اینکه کتاب‌های مصدر اینها وجود نداره، یا اگر وجود داره معمولا نسخش نسخه به در بخوری نیست که بشه به اونها اعتماد کرد، اینی که عمدتا مدار بحث های مثلا سندی به عنوان مصدر و علم رجال کتب اربعه است، کتب صدوق مثلا، بعضی از کتب مفیده و این سری کتاب. و البته این نکته رو هم باید ذهنی کنم، متاسفانه ما شاید بشه گفت هیچ کتابی از کتب حدیثی نداریم که از جهت صحت نسخه‌ای حد اکثر تلاش ممکن در مورد انجام شده باشه. نمیگم صحت مطلق، چون خیلی هاش امکان اصلا نداره، نسخه معتبر اینها وجود نداره، اصلا طبیعتاً امکان خارجی نداره که ما یک نسخه مصحح کامل ارائه بدیم. ولی معمول کتاب‌ها با وجود امکانات موجود هم میشد این کتاب‌ها به یک وضع آبرومندتر و بهتری چاپ بشه. خب دیگه مسئله چاپ مسئله تصحیح یه امر فراموش شده یه و خیلی بهش اعتنا نمیشه، خصوصا در مباحث رجالی که معمول کسانی هم که مصحح هستن از عهده برنمیان، یا تیرش رو ندارن، کارایش رو ندارن، یا کارایی دارن سلیقه ندارن، یه مشکلاتی وجود داره. خب حالا ما عمدتاً در این قسمت از بحث ما در مورد این زاویه دوم هست که سند رو به عنوان مصدر علم رجال می‌خوایم بررسی کنیم. این بحث در یه مقداری در ارتباط با بحث‌های گذشته ماست و بحثای تحویل تعلیق شناخت خود و اربعه و یه مقداری مربوط به بحث آینده ماست. به یک مرور و فهرستی هست از تمامی مباحث تقریبا رجالی و به این ترتیب روشن میشه که سند در جای جای مباحث رجالی به عنوان مصدر میتونه مورد استفاده قرار بگیره. من فقط در این قسمت به طور فهرستوار و اشاره این مباحث مطرح میکنم. بحث مفصلش رو یه سریش قبلا گذاشت، یه سریش بعدا میگذاشت. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه نکته رو عرض کنم که بین مصادر علم رجال کلن یک سری تفاوت‌هایی هست. ما کتب رجال رو به عنوان مصدر علم رجال میشناسیم و در مورد خصوصیات و چگونگی‌هاش بحث میکنیم. سند هم به عنوان مصدر علم رجال تعریف میشه، ولی بین این دو تا تفاوت یک تفاوت جوهری وجود داره و اون اینه که کتب رجالی برای اصلا شناخت رجال، برای شناخت رجال تألیف شدن، اصلا غرضشون غرض رجالیه، غرض از تألیف. ولی در مورد اسناد غرض از تألیف غرض رجالی نیست. سند برای اینکه خلاصه خصوصیات خود چیز رو نشون بده، خصوصیات خود روایت رو نشون بده و ما اینکه چه فایده رجالی به این متوقف میشه، این مد نظر اون کسی که کتاب حدیث رو مینوشته نبوده. ولی خب الان خیلی فایده های رجالی هم از رهگذر این اسناد به انسان عائد میشه. شبیه فرض کنید یک خونه‌ای که ساخته میشه، این خونه سایه‌ای که از این خونه حاصل میشه و یک رهگذری تو سایه‌اش میشینه، این سایه جزء اغراض خونه نیست. خونه رو نمی‌سازه برای اینکه خونه سایه داشته باشه. به هیچ وقت هم در مورد طرح و نقشه خونه یه جوری خونه رو نمی‌سازن که حتما سایه زیاد باشه، کم باشه، داشته باشه، نداشته باشه. این اصلا مد نظر نیست. ولی بالاخره یه فایده‌ای است که متفرع میشه و احیاناً ممکنه این فایده از اصل اون اغراض اصلی شی هم فایدهش بیشتر باشه حتی. ولی به هر حال این جزء اغراض تألیفی نیست و همین دقیقا روشن میکنه که خیلی از نکاتی رو که ما در مورد اسناد مد نظر داریم اون چیزهایی نیست که مؤلف اولا و به ذات پیش توجه داره. ما کنه از لابلای کلمات مؤلف این چیزها رو استفاده میکنیم، این تفاوتهایی در نحوه نگرش ما به اسناد ایجاد میکنیم. البته در مورد اسناد خود بعضی مباحثی هست در مورد خود سند هم که در رجال مهمه، که خود سند هم مد نظر بوده. فرض کنید در ضمن سند احیانا توصیفاتی وجود داره، تضعیفاتی وجود داره، این غرض همون غرض رجالیه، همون غرض رجالی که ما می‌خوایم در ضمن سندها هست، توصیف ضمنی، تضعیف ضمنی، همسایی ها. ولی معمولا نیست. این که من معرفی میکنم سند به عنوان یک مصدر اینها فایده های اسناد هست نه اغراض اسناد، به همین جهت هست. اصولا تفکیک بین فایده و غرض یه مطلب خیلی مهمیه. بحث اصولی هم خیلی ثمرات داره که بحث نمیدونم قیاس و بحث استحسان و اون سری بحث ها، این که خیلی چیزهای اغراض احکام هستند یا فواید احکام هستند که حالا تفصیل فی محله. این یه نکته. نکته دیگه ای که مقدمتا عرض کنم این که مراد ما از اسناد در این بحث خصوص راوی ها نیست. تمام تعبیرهایی که در روایت به غیر از متن روایت وجود داره مد نظر ما هست، چه اسمهای راوی، چه تعبیرهایی که این اسمها رو به هم دیگه ارتباط میدن. مثلا فرض کنید میگه قال محمد ابن یحیی حدثنا مثلا احمد محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمر قال حدثنا معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله. معمولا سند رو به خود اون اسماء راوی به کار میبرن، نه اون تعبیرات قال حدثنا عن، اینجور تعبیرهایی که این بینه وجود داره. ولی ما در این تعبیری که الان ما مد نظر اون هست، سند به تمامی این تعبیرها، حتی جمله معترضه هایی که این وسط قرار داره، تمامی اینها مد نظر ما هست. حالا اصطلاحا هم سند نمیگن، مهم نیست. این در روایت اون چیزهایی که به متنش مربوط نیست، هر چی مربوط نیست و داخل در سند هست، داخل در محدوده سند هست به اصطلاح، اونا مد نظر هست و از اونها فایده.
در سند یه چیز مربوطه و
نه، در متن سند هم میشه. در متن سند هم میشه. من نمیخوام بگم متن سند فایده ایجاد نمیکنه، ولی مورد بحث ما نیست. بحث ما در مورد میخوره. احیانا به درد علم رجال هم احیانا بعد موارد متن سند هم میخوره. متن روایت یه چیزی تو متن داره که فایده بخشه. ولی کلی نمیشه گفت، ولی در بحث ما احیانا فایده بخشه، ولی ما متن نظرمون نیست. خب اینی هم یه نکته. نکته دیگه ای که قبل از باز بحث باید عرض کنم اون اینه که یه موقعی ما بحثمون این هست که فایده اسناد در علم رجال چیه. علم رجال یعنی علم جزئیات، علم تک تک موارد، علم سندهای جزئی شناسی. یک فایده است. یه موقعی بحث ما سر این که فایده علم رجال در ابحاث کلی رجال چیه؟ در همین بحثایی که ما داریم الان تعبیر می‌کنیم، که به عنوان اصول رجال تعبیر می‌کنیم ازش، قواعد عامه رجال تعبیر می‌کنیم، مباحث کلی رجال تعبیر می‌کنیم، یا در مباحث درایه، یا در اینجور مباحث کلی رجال هم، کلی مرتبط با رجال هم، سند یه نقشه خیلی مهم می‌داره. خیلی از این مباحثی که ما بعداً تعریف می‌کنیم هم می‌تونیم به عنوان مباحث در ازیت خود رجال تعریف بشه، هم مباحث کلی رجال که در ضمن بحث‌های بعدی روشن‌تر خواهد شد. بنابراین اینی که ما میگیم فواید اسناد در علم رجال، مراد ما خصوص علم جزئی رجال نیست. در علم رجال و در علم در خود همین مباحث اصول رجال و مباحث کلی رجال و همه چیزهایی که مربوط به رجال هست چه فوایدی میتونه داشته باشه. خب بنابراین ما اتفاقا بعدی از این فوایدی که ما بعداً خواهیم گفت فقط مختص همین مباحثه، به علم رجال اصلا مربوط نیست. به علم رجال مربوط نیست، مختص همین به مباحث کلی رجال هست. خب همونو میگم، مباحث کلی رجال هم با توجه به این که شیوه بحثای ما شیوه بحث استقراییه، طبیعتاً اسناد میتونه خیلی کمک مهمی بکنه در خیلی تعیین کننده است در مشخص کردن این جور مباحث. طبیعتاً جدا نمیشه. خب ما فواید رجال رو به این مفهوم عامی که عرض کردیم میتونیم در سه محور مطرح کنیم، همون سه محوری که اساس مباحث ما در این مباحث هست. محور مصادر رجال، معرفت الراوی، معرفت السند. خب از معرفت السند شروع میکنیم و بعد هم اون نکته رو زمینه میکنم که این مباحث اهم از اینه که مباحث جزئی مطرح هست یا مباحث کلی مطرح هست. در سند شناسی خب قبلا دیدید که در بحث‌های مربوط به تحلیل، تعلیق، اضمار، تمام این مباحث ما برای شناخت تحلیل، شناخت شیوه تحویل، چگونگی تحویل، آخر سند اول، ابتدای سند ثانی، برای تشخیص اصل وقوع تعلیق در سند، برای تشخیص قسمت محذوف در سند معلق، برای تشخیص اصل اینکه ضمیر به جای غیر عادی برمیگرده، برای تشخیص دقیق مرجع ضمیر، همه اینها مهمترین چیزی که به درد ما میخوره سندهای مشابه. مهمترین راه برای تمامی این مباحث سندهای مشابه و چیزی به نام طبقات. حالا بعداً این مسئله طبقات رو بیشتر حالا زمین صحبت میکنیم که توضیح مفصلش در بحثهای سابق گذشته. من دیگه اینا رو وارد ریزه کاری ها نمیشم، یک فهرستی اجمالی از این مباحث طرح میکنیم. میخواییم اگر فرصت کردیم تو بعض مباحث دیگه ای که تحقیق نشده یه قضی بیشتر صحبت. همچنین در مورد تحریف هایی که در اسناد واقع میشه، انواع و اقسام تحریف هایی که مثلا واقع میشه. احیانا تحریف مثلا واو به ان، تحریف ان به واو، تحریف زیاد شدن یک اسم در سند، کم شدن یک اسم در سند، تصحیفات. تصحیف یک اسم خاصی از تحریف هست، اون تبدیل هست، همون تصحیف واو به ان هم یک نوع تصحیفه. مثلا برید الاجلی میشه یزید الاجلی، مثلا ابراهیم ابن عمر میشه ابراهیم ابن عثمان، اینجور مطالب. عمدتاً برای شناخت این مباحث خود اسناد خیلی تعیین کننده است. فرضاً ما در یک سند دیدیم که همه جا تو اسناد مشابه اینجا ابراهیم ابن عمر اومده، این سند خاص ابراهیم ابن عثمان اومده، خب با قرینه راوی و مروی و انه و اسناد مشابه میگیم این ابراهیم ابن عمر مثلا تصحیف ابراهیم ابن ابراهیم ابن عثمان تصحیف ابراهیم ابن عمر هست. و اصولا حالا این نکته رو عرض کنم، اسناد خود محرف، اسناد تحریف شده کمک زیادی میکنن برای شناخت اصل تحریف. کیفیت های وقوع تحریف رو ما از همین اسناد محرف میشناسیم. اگر اسناد محرف وجود نداشت ما نمیتونستیم کشف تحریف کنیم، طبیعتا موضوع نداشت ما کشف کنیم. اسنادی که این اسناد مختلفی که واقع میشه توش تحریف واقع میشه، ما به وسیله شناخت این تحریف ها کیفیت اصل تحریف رو میتونیم کشف کنیم. عوامل مختلف تحریف از همین وسط ثبت میشن. نمیدونم بدخطی باعث تحریف میشه، نمیدونم شباهت خطوط به هم میرفته بودن، این دور چیزها رو ما از همین تحریف هاست که به هم دیگه شدن این مبادا رو کشف میکنیم. و هر مقدار بیشتر با کیفیت های تحریف انسان آشنا بشه، ذهن آماده تری پیدا میکنه که یک عبارت رو به یک عبارت دیگه بتونه با هم دیگه احتمال بده که این تحریف اون عبارت باشه. حالا بعدا تو بحث تحریف میگیم، گاهی وقت مثلا تحریف های چند مرحله ایه، یک اسم ابتدا تحریف میشه به یک اسم دیگه و اون اسم دیگه تحریف میشه به یک اسم دیگه. انسان برای اینکه بتونه از این اسم منتقل بشه به اون اسم اصلی خیلی ذهن آماده ای میخواد، باید اینقدر تحریفات مختلف دیده باشه، کار کرده باشه و به محضی که این اسم رو دید بتونه تشخیص بده. یه مقدار ذهن به اصطلاح تصویرگر و نقاشی هم باید داشته باشه که خطوط رو با همدیگه تو ذهن خودش نقاشی کنه و بکشه و همدیگه خطوط رو نزدیک کنه و مشابه کنه. یا تو اسناد احیانا بعضی اتفاق زیاد میشه، علی ابن ابراهیم انا ابیه گرفه، علی ابن ابراهیم انا ابیه انا محمد ابن عیسی، سنده زیاد واقع شده، این انا ابیه مثلا زیاد واقع شده. حالا به چه علت؟ مثلا چون علی ابن ابراهیم معمولا از پدرش نقل میکنه، خلاصه به ذهن انسان میزنه یک انا ابیه اینجا اضافه میکنه. اصولا این یه نکته هست که روانشناسی شیوه غلط، انسان چه میشه که غلط میگه، اشتباه میکنه. اگر انسان میتونه نحوه عمل ذهن رو بفهمه که ذهن چجوری عمل میکنه، باید بشناسه که چجوری اشتباه میکنه، چجوری درست عمل میکنه. هیچ وقت ذهن اینجور نیست که یک چیزی باشه که هیچ اشتباه نکنه و ذهن یا قلم یا دست یا هر چیزهایی که به هم دیگه چشم، این چیزهایی که مربوط به مطالب نقلی هست و مطالب کتابتی و احیانا سمایی از گوش امثال اینها. حالا که اومد اینجا یه لطیفهی بعد عرض کنم، آقایی گفتش که آمدم خانه دیدم که نوکرش گفته بود که آقای محکم تلفن کرده بود. هرچی بکنم آقای محکم کیه، بعد تشخیص داده بود دوستو آقای سفت تلفن کرده بوده، سفت رو سفت شنیده بوده طرف، سفت رو هم گفته سفت که معنی نداره، سفت اینه محکم، سفت های محکم ترجمه کرده بوده. اینجوری انسان کشف کنه که این محکمی که میگه سفت بوده، اینجوری تحولات بهش رخ داده، اشتباهات سمعی، اشتباهات اجتهادات شخصی، اینکه درست نیست باید تبدیل کنیم به این اسم دیگه و اینا منشأ اینجور تحریفات میشه. حالا ما تحریفات انشاءالله بعدا مفصلتر و مرتب منظمتر رو با یه اسلوب دیگه بحث خواهیم کرد. یا احیانا عکس اون هست، نقیصه واقع میشه در اسناد، یا به خاطر وقوع تعلیق که قبلا عرض کردیم گاهی اوقات متوجه تعلیقات نمیشن در سند، در سند تصحیح به اصطلاح صفر واقع میشه، یا احیانا مثلا از یک اسم اسم مشابه دیگه هست چشم از این اسم به اسم دیگه میپره. این خیلی از چیزهای زیادی که هست، در یک عبارت دو تا کلمه مشابه که باشه، دو تا کلمه مشابه هم باعث احیانا نقیصه میشه هم باعث زیاده میشه. باعث زیاد نقیصه شدنش اینه که به اسم اول که میرسه چشم میپره به اسم دوم جا میندازه. باعث زیاده میشه اینه که چشم که رفته به قسمت دوم نوشته دوباره بر میپره قسمت اول، دوباره تکرار میکنه. اینه که احیانا حالا بعدن بحث تحریف که برسیم چیز نکاتی رو که انسان منبهات خلاصه تحریف خیلی مهمه. انسان دنبال چیزی ها باید بگرده در تحریف. مثلا دو تا اسم مشابه یک از منبهات تحریفه، برای اینکه انسان تحریف رو کشف کنه مثلا باید بگرده که بینه دو تا اسم مشابه چی هست، دو تا اسمی که با همدیگه به تداعی معانی یکی دیگری رو همراه میاره، اینها رو باید بررسی کنه. حالا دیگه نمیخوام وارد تفصیلش بشم. همه اینها عمدتاً شناختش بستگی داره به اسناد. اسناد مشابه به انسان کمک میکنه و ممارسه در اسناد ذهنیت انسان رو آماده میکنه. هرچی انسان تو اسناد بیشتر کار کرده باشه، با اسناد خوب بیشتر گرفته باشه، بیشتر عمق شده باشه، وقتی مثل انسان یه نفری هست که غریبه است، وقتی نگاه میکنه این همونی که من 5 سال پیش فلانجه دیده بودم کاملا، ولی که یه قدیه قیافش هم عوض شده باشه که مثلا ریشو تراشیده، این همونه که ریشو تراشیده. ولی شخص اگه آشنا نباشه، ذهنیت آماده نداشته باشه، خب نمیتونه تشخیص بده. این هم یه جنبه. و جنبه‌های مختلف دیگه این سندشناسی که حالا یه سریش بحثاش قبلا گذاشته، یه سری بحثاش بعدن میاد. این هم یه مطلب. مطلب دیگه هست در مبحث راوی شناسی، در موضوع شناخت راوی. شناخت راوی هم به دو قسمت عمده میشه این رو تقسیم کرد. یکی در شناخت هویت راوی، راوی کیه، چه کسیه، شناخت شخص راوی در حقیقت، که یکی شناخت شخص راوی، یکی شناخت شخصیت راوی و کیفیت و بسه ثقه بودن و عدم ثقه بودن، که البته شناخت شخص راوی عمدتاً مقدمه است برای شناخت شخصیت راوی. خب شناخت شخص راوی بحثای مثل تمییز مشترکات، یک اسمی هست، نام چند نفره، احمد محمد، نام 5 نفره، 10 نفره، ما بشناسیم که اینجا مراد در این سرد خاص کیه، چه قرائنی بر شناخت این احمد محمد وجود داره. مقابل این بحث، بحثی است که با این هم در ارتباط هست، مسئله توحید مختلفات. دو تا عنوان هستن که با هم دیگه مشابه هستن از جهاتی و یک سری مغایرت هایی هم دارن. به هر حال دو تا عنوان عین هم نیستن، ولی عنوان یک نفر هستن. مثلا ابو علی اشعری با احمد بن ادریس عنوان یک نفر هستن. و این که ما بشناسیم که این دو تا عنوان با هم دیگه یکی هستن یا یکی نیستن. شناخت این تمیز مشترکات و هویت مختلفات دقیقاً از راهگذر همین مسئله سندشناسیه. چون حالا بعداً بحث‌های مفصلش میاریم، عمده این مطالب از طریق راوی مروی انه. راوی مروی ان، راویش کیه، مروی انش کیه، طبقش چه جوریه، طبقه این مفهومی که الان هست. و همچنین طبقه راوی، راوی در چه عصری بوده، این رو هم دقیقاً باید برای شناختش، چون اکثر روایات ما اینجور نیست که دقیقاً ما بدونیم بشناسیم که طبقه شون چه شکلیه، کی به دنیا آمدن، کی مردن. اکثر روایات خصوصیات زندگیشون روشن نیست. ما خصوصیات زندگی راوی ها رو از همین چیزهاشون میشناسیم، خلاصه اسناد میشناسیم. از خود همین اسناد احیانا خیلی وقتا میشه کشف کرد که طرف کی به دنیا آمده، کی متولد شده، کی وفات کرده، با کجا رفته، با کی ملاقات کرده. هم اینجور ریزوکاری ها که البته یه مقداری به راحتی یک نگارش یک شرح حالت کتاب رجال نیست. خب شرح حالت کتاب رجال آدم تنظیم میکنه، ولی اینا خیلی وقتا احتیاج به بحث داره، فصل داره، با هم دیگه اینو زمین میکنه به اون رو زمین میکنه به این، یه سری استنتاجاتی بگیره. حالا در مورد طبقات با برمیگردیم، اگر فرصت کردم همین امروز اینا داره دیگه بیشتر صحبت میکنیم، یه نکات خاصی هست که بعد بحثش. اما در مورد تشخیص وثاقت و عدم وثاقت راوی، احیانا یک سری توثیقات ضمنی در ضمن اسناد وجود داره. وسط سند میگه به واسطه بکنه مکینن این در رضا علیه السلام مثلا کانه من انسب خلق الله مثلا کانه ضعیفن قایت امثال این. البته اینی که من میگم توصیقات ضمنی، اهم از توصیقات که در ضمن اسناد هست یا توصیقات که در انتهای سند ها وجود داره. گاهی اوقات مثلا یک روایت رو تموم میکنن، آخرش مؤلف میگه فلان کسی که توی سند واقع بود ضعیف بود، فلان کسی که توی سند واقع بود قوی بود، این روایت قابل اعتبار هست قابل اعتبار نیست. اینجور کتابهای اینجور نکاتی که در ضمن روایات اومده، اینها همش مد نظر هست. القاب و عناوینی که بر روایت ذکر میکنن، از سید و زاهد العلم به عنوان زاهد طرف رو معرفی کردن، به عنوان از سید و دین الورع، نمیدونم از سید صادق و چیچی، اینجور تعبیرات که القاب یک راوی هستن اینها احیانا. البته این توصیفات ضمنی، القاب و عناوین امثال اینها تقریبا مطالبی هست که غرض خود اون مؤلف هم همین مباحث رجالیه. لقب رو برای این میاره که اشخاص او رو به وثاقت بشناسن، اون توصیف رو برای این میاره که اشخاص بفهمن که این آدم آدم ثقه‌ای است. این چیزهاییست که، ولی خیلی از مطالب دیگه هست که مبانی مختلف درش تأثیر میگذاره در اینکه سند نقش تعیین کننده داشته باشه. خیلی از مبانی رجال هست که به اون مبانی سند اصلا اونها رو مصادیق مبانی رو ما به سری اسناد میتونیم بشناسیم. من یه سری مبانی رو الان همینجوری لیست کردم و بدون استثناء میخونم. شما ببینید این مبانی تقریبا جمعی پیکره رجال رو تشکیل میده، در لابلای رجال مبانی مؤثر هست. مسئله ترضیه و ترحم، یه بحثی هست در رجال تای رضی الله عنه که در روایات به کار میبرن دلیل بر وثاقت هست، رحمه الله که به کار میبرن دلیل بر وثاقت هست یا نیست. خب رضی الله رحمه الله رفت کجا میشه تشخیص داد؟ عمدتا از ضمن همین اسناد، در ضمن اسم راوی که میاره بعد میگه رضی الله عنه رحمه الله عنه. ما اگر نظرمون این باشه که رضی الله عنه و رحمه الله عنه تأثیر داره، این طبیعتا مؤثر هست. البته اینجا هم عرض بکنم رضی الله عنه و رحمه الله عنه در بحث طبقات خیلی مؤثره. در بحث طبقات رضی الله عنه یه طرف از دنیا رفته، ایده الله یه طرف زنده. البته با یه سری نکاتی که باید اینها رو مد نظر داشت، حالا شاید یه موقعی فرصت کردیم در مورد صحبت کنیم، مثل این نکات که رضی الله عنه رای خود شخص به کار برده یا راوی بعدی به کار برده و از اینجور نکات که هست. ولی به هر حال رضی الله عنه رحمه الله عنه یک ماده زنده‌ای هست، یک منبع زنده‌ای هست برای بحث‌های هم طبقاتی هم بحث‌های کوفه و تبریز. مسئله دیگه اکسای روایت اجلا، آیا اجلا از این شخص زیاد روایت دارن کم روایت دارن؟ اگه کسی عقیدش این باشه که اکسای روایت اجلا دلیل وثاقت است، طبیعتا باید اسناد مختلف یک راوی رو فهرست داشته باشه. و البته این نکته هم هست که خیلی وقت باید متن‌ها رو مد نظر داشت، چون ممکنه یه روایت باشه ولی تو 5 کتاب وارد شده باشه هم یه روایت، 10 کتاب وارد شده باشه، طبیعتا بازگشت به یک روایت میکنه نه 10 روایت. مثلا این که آیا راوی در کتب معتبره بود؟ بله؟ احتمام ثابت میشه، ولی نه اکثر غیر از احتمام. حالا من بونم یه چیز دیگه، وقوع راوی در کتب معتبر، این که راوی در کتب معتبر اسمشو بیارن و محتم بشه، اعتماد بشنن، احتمام کنن، امثال اینها. مسئله این که آیا به روایت راوی فتوا دادن یا فتوا ندادن؟ این مقدار زیادی اینی که سند روایت رو ببینیم، این فتوایی که دادن آیا بر مبنای این روایت بوده یا بر مبنای این روایت نبوده. اینا البته بعضیاش رو جدی قائلم. من نمیخوام بگم حتما این مبانی درستی است یا غلطی است، ما فعلا بحث این مبانی نداریم، ولی میخوام عرض کنم که این مبانی اگر مطرح باشه، به کسی قائل این مبانی باشه، به جای ثمرات بیشتری باشه. مثلا مشایخ محمد بن احمد بن یحیی بن عمران، مشایخ محمد بن احمد، ببینید یه بحثی هست در رجال که محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری یه کتابی داشته به نام نوادر. این کتاب کتاب معروف و مهم قومی‌ها بوده، از مصادر و جوامع روایی بوده، خیلی مورد اعتنا بوده. این کتاب رو قومی‌ها به خاطر اعتنایی که بهش داشتن روش کار کردن و یک سری روات رو از مشایخ محمد بن احمد بن یحیی استثنا کردن، گفتن اینا رو ما روایتش رو قبول نمی‌کنیم. خب یه بحث هست که اونایی که استثنا نشدن آیا اینا ثقت نیستند؟ خب طبیعتاً ما باید مشایخ محمد بن احمد بن یحیی رو لیست کامل داشته باشیم، استثنا شده هاشو حذف کنیم، سایر مستثناها رو ببینیم که اینا یا بهش میشه اعتماد کرد یا نمیشه اعتماد کرد. اینم این بحث. و اصولا حالا بازم عرض بکنم در اصل این مبنا که آیا رضی الله عنه مثلا دلیل وثاقت هست یا وثاقت نیست، این بحث یکسان روایت اجلا دلیل وثاقت هست یا وثاقت نیست، این بحث وقوع راوی در کتب معتبره دلیل بر اعتبار هست یا اعتبار نیست، همین بحث که مشایخ محمد بن احمد بن یحیی که مستثنا نشدن و همشون ثقه هستن یا ثقه نیستن، همین مبانی کلی رو هم ما باید به وسیله همین اسناد این مبانی کلی رو هم تحقیق کنیم. این هم وسیله تحقیق مبانی کلی هست، هم وسیله تحقیق مباحث جزئی هست این اسناد. نه فقط اتفاقا مبانی کلی ثمرتش خیلی بیشتره. اگر مشایخ مثلا محمد بن احمد بن یحیی توصیف بشن، خیلی جاها یه مبنای کلی به دست میاد، خیلی جاها ثمره داره. همچنین مثلا مسئله اصحاب اجماع، در اصحاب اجماع سه مبنای معروف هست. یه مبنای معروفه که اون اصحاب اجماع اگر روایت اونجا صحیح باشه از اون به بعد رو دیگه به سند کاری نداری، ثقه باشه ضعیف باشه هر چی باشه، روایت مورد قبول هست، روایت مورد قبول هست. طبق این مبنا اصحاب اجماع فایده رجالی نداره، فایده حدیثی داره، روایت رو معتبر میکنه ولی به رجال بدد رجال نمیکنه. مبنای دوم که بعد خیلی از متأخرین و خلایا عقیده دارن اون که اصلا اصحاب اجماعش به درد نمیخوره، یعنی فقط وثاقت خود این اشخاص رو ثابت میکنه و به مشایخ نه اعتبار روایت رو ثابت میکنه نه هیچ. خب این هم که نه فایده رجالی داره نه فایده حدیثی هیچ. ولی مبنای سومی که بعضی ها قائل بودن طبق این مبنا خیلی فایده رجالی داره، اون مبنا اینه که مشایخ اینها رو توفیق کنیم، روایت رو اگر تا اصحاب اجماع صحیح باشه از اون به بعد صحیح میشه. صحیح میشه یعنی چی؟ یعنی روایتش موثق میشه. طبیعتا ما روایت رو باید بررسی کنیم که آیا تا اونجا ثقه هستن، از اونجا ثقه بودن از اون به بعد مشایخ رو استفاده کنیم و این بحثا رو طرح کنیم. و برای تشخیص اصل این مبنا هم باید اصحاب اجماع نیست بشه. به خاطر همین اجماع ما اصحاب اجماع رو تقریبا تمامی به اصطلاح اسنادش رو فهرست کردن، لیست کردن که فهرست بزرگ و بلندبالایی. یا مسئله خصوص ابن ابی عمر صفوان بزنطی، ابن ابی عمر صفوان بزنطی، شیخ طوسی در عده یه عبارتی داره، ایشون میگه میفرمایند که تو این بحث هست که آیا مرسلات معتبر هست، در تعارض بین خبر مرسل و خبر مسند کدومش مقدمه؟ تو بحث تعارض ایشون میگه اگر خبر مرسل مرسلش اون کسی که ارسال کننده است، کسانی مثل ابن ابی عمر و صفوان بزنطی باشن که مشایخشون ثقه هستن، لا یرسلون ولا یرجون الا هم ثقه، اینها خبرهای مرسل اینها با خبرهای مرسل دیگه تفاوتی نداره. خب اگر ما این مبنا رو قبول داشته باشیم که مشایخ ابن ابی عمر و صفوان بزنطی، حالا چه خصوص مشایخ مستقیم چه اهم از مشایخ مستقیم و غیر مستقیم، اینها رو ثقه بدونیم، طبق این مبنا طبیعتاً ما باید همه مشاهده این اشخاص رو بدونیم و فهرست داشته باشیم. ابن ابی امیه صفا رو بزندی مشایخ زیادی داشتن، تا ابن ابی امیه شما دیده 300 تا شیخ داشتن که از 300 تا مثلا سال شهفت هم بشمارد بزرد سریح دارن، اشخاص دیگرش بزرد سریح ندارن، خیلی مهم هست. همچنین صفا رو بزندیه که خیلی از روات رو شما در نظر میدیدید یک بحث دقیقی هست که اینا از مشایخ این ابن ابی امیه صفا رو بزندی هستن یا نیستن. حالا دیگه نکته در تمام این بحثا باید عرض بشه که احیانا برای تشخیص این که شخص از مشایخ ابن ابی امیه رو امثال اینها هست یا از اصحاب اجماع هست یا سایر این مبانی که هست، نیاز به تمیید مشترکات داریم، نیاز به توحید مختلفات داریم. مثلا چطور؟ ما احمد محمدی در سند میبینیم، حالا این احمد محمد همین احمد محمد ابن ابی نصر بزنطیه یک کس دیگریه، مقتبیتاً باید اول تمیز مشترکات بکنیم، بشناسیم احمد محمد رو، بعد شیخش رو بشناسیم، یعنی با واسطه فایده میبخشه، اول در تمیز مشترکات فایده میبخشه، بعد تمیز مشترکات واسطه میشه برای مقدمه میشه برای بحث اینکه مشایخ ابن ابی امیه رو مثلا مشایخ بزنطی فقه هستن. همچنین صفان تو سند واقعه این صفان ابن یحیای معروف هست یا مثلا صفان جماله یک کس دیگه ای هست. تو همین ابن ابی امیه مثل محمد ابن زیاده که تو سند مثلا واقعه هست، همین ابن ابی امیه معروفه یا کس دیگه ای هست. یا محمد ابن احمد ابن یحیا، محمد ابن احمد سند واقعه، این محمد ابن احمد یحیای مورد بحث ماست. همچنین اصحاب اجماع خیلی هاشون که اینجور بحثا درشون هست، عبان ابن عثمان، عبانی که سنت هست عبان ابن عثمان، عبان ابن تقلب کس دیگه هست همسال این. پس بنابراین گاهی اوقات سنت
بحث یه گروه در این مشترکات داریم از سنت از این و این که مثلا شیخ قابل شده بر اصحاب اجماع، این خود این در این مشترکات هم برعکس این رابطه
احیانا هست ولی اکثرا از این طرف، احیانا از این طرف هم هست، یعنی خیلی از این بحث‌ها با همدیگه ارتباط دارن، مثلا رجال یه مجموعی به هم پیوسته است، نمیشه به طور دقیق مرز تعیین کرد و همدیگه جدا کرد. ما قبلا تو این تقسیم بندیه که داشتیم معرفت سند معرفت راوی رو عرض کردم، اینا اینجور نیست که دقیقا ما بتونیم بگیم از اینجا بحث معرفت سنده، از اینجا بعد معرفت راویه، نمیدونم همثال این بحث. خب البته یه نکته دیگه رو که خوب بود ما اول این بحث قبل از پرداختن این مباحث تعریف کردیم، اون نکته این هست که سند رو ما با دو دیدگاه و دو منظار به عنوان منبع میشه، یکی این که سند خودش رو میشناتونه، یکی این که خودش مشابهش رو میشناتونه. خیلی وقتا برای شناختن یک سند قرائن داخلی در خود اون سند ما جستجو میکنیم، در مثلا تحویل کلمه جمیعن، کلمه نمیدونم رفع اسم، همسایه اینها که خودش این سند خودش رو میشناسونه. شیوه های تعبیری دیگه ای که در ضمن اسناد وجود داره برای شناخت اسناد مشخص کننده، به تعبیر دیگه ما تعبیر میکنیم قرینه داخلی هستن. گاهی اوقات هست نه سند این سند سند دیگر رو میشناسونه، این سند سند دیگر رو میشناسونه که عمده چیزی که مهمتر هست قسمت دومه. قسمت اول رو چون خب با سند نزدیکه، به سند اول نزدیکه، ما خب راحت میتونیم تشخیص بدیم و ازش استفاده کنیم، ولی چون گاهی اوقات که یک سند مثلا سندی که تو این کتاب هست ما یک کتاب دیگری رو میتونیم دقیقا بشناسونیم و خیلی اهمیت داره. خب البته در مورد سند یه فواید جنبی دیگه هم هست که به رجال بستگی داره، ولی دقیقا نمیتونیم ما اسمشو بذاریم، دقیقا بگیم که این چیز هست، یک فایده رجالی هست ولی مرتبط با رجال هست دقیقا. مثلا از فواید جنبی سند اینه که ما به وسیله سند میتونیم یک روایت رو بشناسیم، پیدا کنیم، میخوایم این روایت رو در کتابای دیگه پیدا کنیم، بس میخوام ببینید کتب اربعه روایت ابو عمر الکنانی اومده یا نه. کتاب آقای خویی میتونیم که نگاه کنیم ببینیم ابو عمر الکنانی چند روایت داره. آدرس های روایت ابو عمر الکنانی مراجعه کنیم، احیانا همون روایتی هست که ما میخوانیم. خیلی وقتا پیدا کردن روایت از طریق راویاش خیلی راحته. البته اگر خود اصل روایت ها رو فهرست الفبایی کرده باشن که الان تو مرکز کامپیوتر خیلی هاش فهرست شده، دیگه گشتن دنبال سند از طریق سند ما بخواییم راویا بشناسیم یه موقعی لقمه دور دهن گردوندنه. ولی جاهایی که متن روایتی کمی اختلافات چیزی داره، سند کمک میکنه برای اینکه ما به وسیله اون موارد دیگر این روایت رو پیدا کنیم. یا مثلا حالا گاهی آدم از آدم متن روایت یادش نیست، یادش هست که روایتی که بود تو سندش یه همچین شخص وجود داشت، طبیعتا افراد سند میتونه روایت رو پیدا کنه. این یه نکته. نکته دیگه این که اسناد یک کتاب وسیله هست برای شناخت کتاب. کتاب های حالا یه سری کتاب های هستن کاملا کتاب مشخص، آدم کتاب میشناسه مشخصاتش رو میدونه، ولی باز هم کتابی که مشخصاتش رو میدونیم تمام شیوه ها و روش هاش رو نمیدونه. کافی تعذیب کتب اربعه از اینا معروف تر که نیست، ولی انسان دقیقا نمیتونه بتونه بدونه این شیوه های مؤلف چیه، چگونه روایت رو جمع آوری میکنه، مصادرش چیه، خیلی مهمه، مصادر کتاب چیه، به چه مصادری اعتماد کرده، آیا اون مصادر اتقان داره یا اتقان نداره. ما هم میتونیم اگر از خارج اتقان مصادر رو استفاده کرده باشیم به وسیله اتقان مصادر اتقان کتاب رو اثبات کنیم. بگیم این مثلا رجال شیخ طوسی بر مبنای فرض رجال ابن عقده است و رجال ابن عقده کتاب معتبریه، پس نتیجه بگیریم که رجال شیخ هم کتاب معتبریه. گویا عکسشه، ما از خود این کتاب اتقان رو استفاده کردیم، به وسیله این اتقان اتقان مصادرش استفاده میکنیم. میفهمیم که بنابراین مصادری که این کتاب داره که مصادر متقنیه. فرض کنید که ما با در نظر گرفتن این که رجال منصوب به برقی جزو مصادر رجال شیخ طوسی بوده و شیخ طوسی بهش اعتماد کرده و مطالبش در کتابش آورده، ما به وسیله اتقان مثلا رجال شیخ طوسی اعتبار و اعتماد بر رجال برقی رو میتونیم اثبات کنیم. اینا دو طرفیه، هم از این طرف میشه رفت به اون طرف، هم از اون طرف میشه رفت به این طرف. و شیوه های مؤلف، چگونه مؤلف چیز کرده، آیا مؤلف یه نسخ کار کرده یا یه نسخ کار نکرده. خیلی وقتا مؤلف اول کتاب چیز هست، حواسش جمع، آخر کتاب حواسش جمع نیست. در مورد سند همین خیلی اساسیه، چون به هر حال زود نشون میده خودشو، اشتباهاتش زود نشون داده میشه. یعنی حالا در کسی که یه مقدار کار کرده باشه با اسناد و با اسناد دیگه و اونا مشابهات آشنا باشه، خیلی راحت میتونه بفهمه که چه مقداری این کتاب اعتماد داره، کتاب اعتماد نداره. و چیز دیگه‌ای که در مورد اسناد مهم هست، این حالا در مورد کتابایی هست که مؤلفش روشنه، سبکش روشنه. کتاب‌هایی هستن که مؤلفش روشن نیست یا اسمش معلوم نیست، مؤلفش معلوم نیست، اینها خود سند خیلی تعیین کننده است. مثلا ما با همین روش سند اثبات کردیم که اختصاص مال مفید نیست، تفسیر منصوب به علی ابن ابراهیم مال علی ابن ابراهیم نیست، از اینجور بحث ها. من حالا فراموش کردم یک سری مبانی رو در رجال حالا که اسم اینها اومد باید قبلا اینها تذکر میدادیم که اینها هم خیلی مؤثر هستن در موردشون سند. مثلا این مبنایی که اسناد کامل الزیارات همشون صدقه هستن، این مبنایی که تفسیر علی ابن ابراهیم همه مشایخش صدقه هستن، که هم برای این که بفهمیم که این مبنا درست هست یا غلط هست باید به خود اسنادش مراجعه کنیم، هم بعد از اینکه مبنا رو تصحیح کردیم طبیعتاً این اسناد این کتاب یک وسیله است برای شناختن اسناد سایر کتاب‌های دیگه. و همچنین این جور مباحث مختلفی که وجود داره. بلکه ما میتونیم از سند به عنوان وسیله‌ای برای ارزش‌گذاری کتب رجال هم استفاده کنیم. عرض کردم که در هر سه قسمت بحث‌های ما سند نقش داره، هم در معرفت سند، هم در معرفت راوی، هم در مصادر رجاء. ما برای اینکه بتونیم بفهمیم که آیا رجای نجاشی چقدر معتبره، خیلی وقتا سند تعیین کننده است که این گفته رجای نجاشی درست است یا گفته رجای نجاشی درست نیست. البته ما دقیقا مکانیسم عمل اینجوریه که یه مطلبی تو سند میبینیم، این مطلب با مطلب نجاشی نمیخونه، و باید بحث کنیم که آیا مطلب این سند درسته یا مطلب نجاشی درسته. اون وقت با هم دیگه سبک سنگین که میکنیم، یه وقتی یک طرفش ترجیح داده میشه. در نتیجه هم سند میتونه تعیین کننده برای مصادر رجال باشه، هم مصادر رجال و منابع رجال میتونه تعیین کننده برای سند باشن. طرفینیه. احیانا این یکی از غفلت‌هایی هست که در خیلی از مصادر مباحث رجالی مطرح میشه، بلکه مباحث دیگه، مطالب تاریخی، مطالب دیگه که یک مصدر رو مشخص میگیرن و مسلم میگن، با این مصدر مصدر دیگه تخته میکنن، در حالی که اصل کار اینه که این دوتا با همدیگه نمیسازن. چجوری ما این دوتا رو سازگار کنیم؟ الزاماً از یک طرف نباید شروع کرد، گاهی اوقات دو طرف رو باید در ترازو گذاشت، هر طرف سنگین‌تر بود اون طرف رو در قول نجاشی یک سند خاص رو نمی‌سنجیم، یک مجموع اسناد رو می‌سنجیم. در حقیقت بذارید اینجور تعبیر کنیم، ما به وسیله استقرایی که در اسناد می‌کنیم از اسناد یک سری قواعد عامه استخراج می‌کنیم، و اون قواعد عامه‌ای که از اسناد استخراج می‌کنیم با قواعد عامه‌ای که نجاشی به ما ارائه میده سنجیده میشه. خصوصا با توجه به این نکته که نجاشی هم خیلی حرفاش به مبنای سنده. نجاشی میگه که آقا زراره از امام صادق روایت می‌کنه یا روایت نمی‌کنه. تو از کجا میگه؟ خیلی وقت از کتب روایی. البته خیلی وقت از قول شاگرداش هست. خلاف شنیده شاگرداش میگفتن روایت کرده، ولی خیلی وقتا هم از همین روایت ها میشه، از همین اسناد میده. اون روایت نمی کنه، روایت نمی کنه چی؟ خب همین ها رو تجربه کردن، اینکه دیدن که روایت نمی کنه. فرض کنید در مورد کتب رجال معرفی به ما گفتن که در کتب رجال ما گفتن که حسین بن سعید مثلا از فضائل نقل نمی کنه. ترجمه حسین سعی گفتن کل ما رعی تا که حسین سعی از فضال نقل میکنه، این غلطه. واسطه از حسین سعی به ترسید حسن بن سعید برادرش از فضال نقل میکنه. خب ما نگاه میکنیم میبینیم که در روایت زیاد حسین سعی از فضال واقع شده، خب سبک سنگی میکنیم که اون گفته رو باید بپذیریم یا این گفته رو، با هم دیگه میسنجیم. خب از اینجا یه مقایسه اجمالی بین کتب رجال و اسناد بعد سشته باشیم که چه مقدار اسناد نقش دارن در عنوان مصدر رجال و چه مقدار کتب رجال. اون نقطه اساسی که قبلا هم گفتم باید مد نظر باشه که کتب رجال کتابی هستن که غرضشون غرض رجالیه و اسناد غرضشون غرض رجالی نیست و طبیعتا با هم دیگه از این جهت فرق داره. رباطی که در این دو تا مصدر وجود داره نسبت به آموخاف منبعش، روات زیادی هستن در کتب رجالی اسمشون اومده، در یک سند آدم گیر نمیاره. این اصلا موجود بلا در بالاخره یه سندی وجود داشته که مصدر کتب رجال واقع شده، چون همه کتب حدیث سنددار شیعی و کتب سنددار که به ائمه مطلوب منتهی میشه به ما نرسیده، طبیعتاً خیلی از روات هستن که اسمشون فقط در کتب رجالی برده میشه، به هیچ سندی واقع نشدن. گاهی اوقات هم هست روات زیادی هستن که در اسناد وجود داره و در کتب رجالی اصلا اسمشون نیومده، خصوصا رواتی که در محدوده خارج از مراکز حدیثی وجود داشتن، رواتی که مثلا در بصره بودن، رواتی که در مصر بودن، رواتی که در مثلا احواز بودن. این روات دقیقا کیفیتشون مختلفه. اینه که مثلا یه کتاب که از نوشته کسانی که خارج از محدوده های مرکزی شیعه هستن به دست میاد، خیلی اعتقادش کمک کننده. مثلا اگر عیاشی کتاب های سنددارش موجود بود خیلی مهم بود، چون عیاشی حوزه مشرق زمینه، یک سری اسناد جدید و از روایتش هست که کاملا تعیین کننده. ببینید مثلا یک کتابی هست به نام تعویل الآیات. تعویل الآیات مال یکی از شاگردای شرف الدین حسینی، از شاگردای محقق کرکی بود. از کتابی به نام تفسیر قرآن ابن ماهیار یا ابن جوهان، ابن هنجام، نمیدونم تلفظش چیه، از او مطالبی نقل میکنه. اسنادی رو که از این کتاب ابن ماهیار نقل میکنه بسیار اسناد مهمه، چون روات زیادی در این اسناد گیر میاد که در کتاب رجال اصلا اسمشون نیست. یه علی ابن عبدالله ابن اسدی بود، خیلی هم روایت تو این کتاب ازش واقع شده، یه دونه اسمشون سایر اسناد نیست. یه روایت، دو روایت، تحریف کجا اسمش من دیدم اومده، حالا که تو این کتاب از اکثر روایتی که هست کتاب شخصیت معروفی بوده، یک شخص شناخته شده و همسایه ها بوده. کسانی که طبق الائمه هست مال چیز بنی ابنی بسام، دو برادر هستن، حسین ابن بسام و ابو عطار، اینا تو اهواز بودن، خب از حوزه های مرکزی بیرون بودن. سنداش یک سندای تازه ای همش، سنده جدید بیادم اطلاعاتی در زمین این سنده ها پیدا میکنه که هیچ اطلاعات دیگهی با اونها مواجه نمیشه. حالا من قطع نظر از این که مطالبی که در این جور کتاب های تراکنده هست احیانا چیزهای تازهی به ما میده. قیبت توسی، قیبت شیخ توسی مجموعی است از اطلاعات تاریخی نو، چون از یه سری مصادر استفاده کرده که این مصادر در اختیار ما نیست و اطلاعات نوعی تاریخی میده. انسان اصلا وقتی اینها رو میبینه چهره اون زمان رو میشناسه، چه شکلی بوده، چه قیافه‌ای بوده و همطور این بوده. بنابراین یکی از فایده های مهم اسناد شناسایی روایاتی که در کتاب رجال معرفی نشده، این خیلی مهمه. ما الان لیست فرض کنید روایات، روایاتی که امام صادق مثلا روایت کرد، روایاتی که در رجال شیخ، با وجودی که رجال شیخ در مورد اصحاب صادق استدلال کاملی کرده با توجه به اینکه رجال ابن عبد دستش بوده، با این حال مواردی که در رجال ابن شیخ نیست در اسناد وجود داره کم نیست، کم نیست، چون اسناد پراکنده، اسناد پراکنده. هر دو جورش ممکنه، یعنی نه فرض کن تو همین هر دوش ممکنه، نه اونطوری که بعد از جامعه اونا رو نمیخوام بگم، اونها رو نه، سندهایی که در خود هم کتاب ها واقعا شد، سندهایی مثلا قرن دو و سه، قرن چهار و پنج اینها دیگه فایده سندی اون معنا دیگه نداره، دیگه به تراجم نگاریه. ولی اسنادی که تو قرن دو و سه واقعا هستن روات امام صادق عرض میکنن، حالا امام صادق که هیچ روات سایر ائمه، اینقدر روات سایر ائمه داشتن که اصلا ما نمیتونیم تو رجال اسم و اثری ازشون ببینیم. حتی روات معروفی چیه بوده اصلا تو بسید معروف به معروف نبودن، چیزهای معروفش این نبوده. فرض کنید موسی بن قاسم رو با حلاقه، موسی بن قاسم شخص معروف، موسی بن قاسم تو کافی روایتش خیلی کرده، خیلی کرده. محمد بن علی بن محمود شاید تو کافی اسمش نباشه، مثل که نیست اصلا. اگر فرض کردم بکنم تهذیب نبود، تهذیب نبود، ما محمد علی بن محمود رو چجوری حالاتش و مشاهدش رو بسید شد نبینیم، همین تهذیب بکنیم ما این حالا بشنیم. خب و نکات دیگه که ما میتونیم از اسناد استخراج کنیم، اسناد وسیله‌ای هست برای استخراج خود قواعد. ما نه تنها قواعدی که قواعد سندشناسی و قواعد کلی که خودمون میشناسیم و دیگران معرفی کردن ما به وسیله اسناد میتونیم ثبوت سنگین کنیم. اسناد یک چشمه‌ای هست برای اصلا ایجاد تئوری‌های رجالی، نظریات رجالی رو به وسیله خود اسناد میشه اصلا ابراز کرد و مباحث سندشناسی و خیلی از اینجور مباحث که اگر خوب روی اینها دقت بشه خیلی از صورت عوض بشه. تصفیقان خیلی از این مباحث روش کار جدی نشده و خیلی از این مباحث تر میشه، حرف تازه و نو تلقی میشه، در حالی که اینا باید الان بارها کهنه شده باشن و خب حالا یه نکته که اینجا مطرح هست اونه که اسناد با توجه به این که به خاطر فایده رجالی تعلیف نشدن و از طرف دیگه جزئی هستن، دستیابی به این اسناد راحت نیاز به ترتیب و تنظیم. به خاطر همین یک سری کتاب‌هایی برای تنظیم اسناد و ترتیب اسناد تهیه شده. قدیمی‌ترین کتابی که در این زمینه هست جامع الروات اردبیلیه. اردبیلی در جامع الروات برای نخستین بار ظاهرا اسناد رو به اصطلاح مشخص کرده، یک نوع ترتیبی به اسناد بده. همه روات بوده و اول رو در سری اسفاش بوده و آدرس میده و احیانا علت مستوفانیست و راوی مربیان هم به کامل ذکر نمی کنه. معمولا میسید که راوی شخص رو ذکر می کنه، مربیان هم معمولا ذکر نمی کنه، خیلی کم راویش رو تقریبا در سری اسفاش هست. اون هم آدرس هایی که میده آدرس هایی بابی آدرس میده، بس که میگه که فی مثلا باب طواف النساء للتهذیب. خب باب طواف النساء للتهذیب 2200 روایت داره، یه باب هست دقیقا 200 روایت. خب حالا که این باب هست اولش از آخرش هست استفاده کردن از جامع الروات خیلی راحت نیست. بعد از او اثرهایی که موفق ترین اثر چاپ شده این کتاب بدون تردید مجامع جلحدیثه. موفق ترین اثری که چاپ شده مجامع جلحدیث هست که خلاصه در اینجا تعیین کننده. خب همه آقایون با مجامع جلحدیث کار کردن و شیوه های کار کردنش رو آشنا شدن. قبلا ما به جلسه مفصل صحبت کردیم. آقای بورژوازی هم کتابی داشتن که جدیدن منتشر شده، متاسفانه چاپ خوبی هم نداره و متاسفانه مستقصا هم نیست، خیلی از اسناد مشکل نیست به این روایت. نمیدونم اون مرحوم آقای صادقی که این کتابو چاپ کرده رو حذف کرده پیدا نکرده، اسناد تحویلی تعلیقی اینا باید به همین ترتیب میشه. خیلی از این سندش رو آدم گم میکنه. آقای نوری اشخاص نوری که متصدی طبعه تجدید الاسنان بود میگفت شاید یک سوم کل اسنان چیز نیومده باشه تو این کتاب. یک سوم حجم خیلی وسیعیه در مجامع دولت حدیث. مواردی که آوردنش خیلی کم، انصافا استفاش تامه. نه اینکه بگم اشتباه نداره، اشتباه داره، اشتباه فاحش هم داره و استخراج بعضی جا اسناد رو نیورده، خیلی هم روشنه نیورده، همینا هست. ولی با مقایسه به مثلا تجدید الاسنادی که یک سوم نیورده شاید ما 1% هم مواردی نباشه که نسبت به کل اسناد نیمده باشه. فرض کنید 20,000 تا روایتی که وجود داشته باشه، کل روایتی که هست 200 تا نرسه، روایتی که آورده نشده. به هر حال مجامع رجال الحدیث در حال حاضر بهترین کتابی هست که در این زمینه میشه انسان معرفی کرد. البته این نکته در مورد طبقات حالا صحبتش رو میکنیم مطرح هست که مجامع رجال الحدیث نمیتونه اون اقراض رو برآورده کنه. حجاب امام دفاتری که تنظیم کردن، بعضی از دفاترش شبیه تجدید الاسانید تنظیم کردن، این سند کامل رو تنظیم کردن. بعضی اسانید شبیه مجوز حدیث هست که فقط راوی ها مرمی هم هست که حالا چون دفاترش رو چاپ نشده خیلی حلاف از اونها لطف نده. خب یه چند نکته رو اینجا در مورد این کتاب هایی که بر مبنای فرد مشترک هست باید مد نظر بشه. یه نکته این که ما مرادمون از سند اون چنانی که عرض کردیم اهم از اسماء راوی و وسائطی که تعبیرات واسطه بین اینها هست. خیلی از نکاتی که از این تعبیرهای واسطه استفاده میشه در این کتاب های رجالی انسان نمیتونه ازش استفاده کنه اصلا دریافت. حالا من قطع نظر از ترزی و ترحم و این دو چیزها رضی الله عنها و امثال اینها میشه، خب اونا که هیچی اصلا مد نظرشون نیست. گاهی اوقات هست فرض کنید من چندی قبل دیدم که محمد بن یحیی عطار به آقای خویی نوشته روان ابی محمد العسکری علیه السلام، من عجیب اومد که ابی محمد العسکری محمد یحیی عطار طبقش طبقه اینی که ولی محمد عطایی نرداره چندین جام آزاد شده بودن. مراجعه کردم که روایتش اینه که محمد یحیی می کتب محمد بن الحسن الى ابی محمد العسکری علیه السلام. خب یک کتابتی رو که محمد بن حسن که ظاهرا صفار هست از امام عسکری داشته محمد یحیی عطار نقل کرده. واقعا هم محمد یحیی عطار راوی از امامه، راوی از امام عطاره. عطار که نمیگه که صفا به من گفت که من کتابت کردم. محمد یحیی عطار مستقیما میگه کتبه محمد بن حسن الی ابی محمد علیه السلام. ولی خب نحوه روایتش مهمه، به نحوه کتابته، به نحوه مثلا تعبیری که کرده چیه، تعبیر سألتوس استراحت داره در این که خودش بوده در مجلس یا قالت یا کتبتوس یا اینجور مطالبی که تو بحث ظاهرن ملایه دولفقی مفصل اونجا عناوین مختلف شیوه های مختلف تعبیری رو عرض کردن. اون این شیوه های تعبیری دقیقا توی کتاب ها مد نظر نیست و خب نمیشه ازش استفاده کرد. به خاطر همین تعبیرات هست در اکثر من این موارد، مثلا حالا یه بحث رجالی رو عرض کنم، یه بحث رجالی که در طبقات خیلی مهمه مثلا تعبیر ابوالحسن الاول، یک راوی میگه سألت ابوالحسن الاول، سألت ابوالحسن الاول، این راوی پیداست که ابوالحسن الاول مراد امام کاظم علیه السلام، ولی این تعبیر پیداست که زمان کیه؟ زمان امام رضا و بعد از او تعبیر کرده، بعد از زمان امام کاظم هست. این نشونگر این است که این راوی وفات امام کاظم زنده بوده، بعد از امام کاظم رو هم درک کرده، اصل شما میتونید به این وسیله بشناسید. خب این در صورتی هست که ابوالحسن اول رو خود راوی گفته باشه، گفته باشه سألت ابوالحسن علیه السلام، ولی اگر تعبیر این باشه انا ابوالحسن الاول، خب انا ابوالحسن الاول ولی کی تعبیر کرده؟ شاید خود کلینی گفته باشه، خود کلینی گفته باشه انا ابوالحسن الاول، ولی اگر تعبیر این باشه قال سألت ابوالحسن الاول، این دقیقاً فرق داره. قال سألت ابوالحسن یعنی تعبیر راویه، برای این تعیین کننده است که این آیا در چه عصری زمانی بوده. حالا بعد اونها بحث ریزکاری داره، حالا تو بحث طبقات ما مفصل‌تر اینا رو طرح می‌کنیم، عنوان می‌کنیم، یکی اینا بحث داره. بعد من اینجا این کل این مباحث که ابتدای امروز ما طرح داریم اینا همه نمایشی هستن از مباحث کلی رجال. می‌خواستم این نکته رو بگم که در جای رجال سند چه نقش‌های اساسی داره. خب اینجا بد نیست یه اشاره هم داشته باشیم که بعضی از کتاب‌ها عامه‌ای که بر مبنای همین سند مشترک و بر مبنای فهرست کردن اسناد تهیه شده. بهترین کتاب در این زمینه کتابی است به نام تهذیب الکلام، تحذیب الکلام حافظ مرزی یه بسیار کتاب مهمی هست و با چاپ بسیار خوبی دکتر عباد تحلیلش کرده، بسیار تحلیل خوبیه و کجاییه چاپش کرده. البته متاسفانه این چاپ کامل نیست، چاپ کامل نیست، ندارم ده جلد بیشتر چاپ نشده و تا حرف اینه جور که دیدم حرف اینه کامل نیست ناقصه. طبیعتا خیلی از این چیزها رو اصلا دست جدید کتاب کتاب این کتاب کتاب ده های سفتر و خیلی کتاب های دیگه رو فهرست کرده و راوی مرویان رو تعیین کرده. البته این کتاب شبیه موجب رجال الحدیث نیست، طبقت او فی الحدیث خلاصه روا از کی و روا انهو کی، شبیه اونه، فهرست آدرس تفصیلی نمیده. موجب رجال الحدیث از این جهت خیلی پیشرفته تره و دقیقا حساب شده تر درش کار شده. ولی خب این کتاب در اصل خودش و زمان خودش و البته اشاراتی هم داره، یه علائمی داره، نمیدونم سی مال صحاح چی مال فلان کتاب، یه علائمی داره که الان نمیخوام وارد تفصیل اون بحثش بشم. در هر حال این کتاب کتاب خیلی مهم و قابل توجه، مضافا به این که خودش منبع عظیمی است از اطلاعات رجالی. در کتاب خاص ما اطلاعات رجالی ها منابع رجالی ما اطلاعات رجالی شون خیلی کمه، خیلی کمه، چون کتاب رجالی که ما نوشتیم اکثرا از بین رفته و معلومه چی بده. کتاب هایی که باقی مونده کتاب انگشت شماریه، مصادر اصلی و چیزایی که اطلاعات فوق‌العاده داشتن اصلا وجود نداره، یا بعضی اصلا شاید اصلا تعلیق نشده باشه و اصلا به خاطر همین ها کتاب های شیعی سند برای شناسندن راوی خیلی نقشه. خود کتاب های رجالی اطلاعاتش ناقصه، این سند های کمک کنه خیلی داری. به کتاب های عامه در اطلاعات رواد سند خیلی کمک نمی کنه، چون اون مقداری که از اسناد میشه به دست آورد معمولا تو خود کتاب ها به تصریح آدم پیدا بکنه، میگه بخواد به شرطه و زور بزنه و زور بزنه میان اسنادی اطلاعاتی دست بیاره، به اینها نیاز نیست. امثال این از تحصیب الکمال یک خلاصه حافظ ابن حجر تهیه کرده، تحصیب و خلاصه و اضافاتی داره برام تحصیب و تحصیب. این تحصیب و تحصیب شاب شده و در حال حاضر بهترین کتاب قابل مراجعه تحصیب و تحصیب، چون خب خود تحصیب نمیشه چاپ نشده که بشه انسان مراجعه کنه، این کتاب در دستیه، خب خلاصه تر و مجسر هم هست و کلش نمیدونم 9 جلده با 9 جلدی یه چاپیش 9 جلده 12 جلده کتاب در دستیه هست که معمولا برای خیلی از تحقیقات رجالی باید مثل موجب رجال حدیث که انسان کتاب دستیش باید باشه، این ها باشه، این هم برمان کتاب دستی ازش باید استفاده. در مورد غیر رواسته که عامی هستن، راوی های شیعی که در کتاب های عامه وارد شده باشن تحت تحریم ها وارد میشن، ولی راوی هایی که در کتاب عامه وارد نشده باشن خب طبیعتا نه. البته حالا این نکته که گفتید اشاره بکنم، بعدی ابن حجر کتاب دیگه داره به نام لسان المیزان. لسان المیزان با مشهور بودن به اقلاتش مصدر خوبی هست برای خیلی از روایات شیعی که ما شرح حال ازش نداریم. تو کتابای دست ابن حجر بودی که دستمون نرسیده. تو این همین لسان المیزان ابن حجر اگر اطلاعات شیعیش استخراج بشه، تنظیم بشه، مجموعه خوبی میشه، اینا به طور مشخص مدون خواهد میشه. البته طبیعتا لسان المیزان یعنی ضعفا تقریبا کتابی است که برای معرفی ضعفا شناخته شده، چون شیعه بودن به عنوان جرم تلقی میشده، هر کی شیعه است این کتاب اسمش طبیعتا میاد. بخاطر همین یک مصدر خوبی هست و خیلی از اطلاعات ناب دست اول و خلاصه جالب توی همین نکریز کاری های دیگه در این مباحث هست که دیگه ما نمیخوایم وارد تفصیلش بشیم، مفصلش باشه برای بعد. من میخواستم یه نکته رو فقط بهترین فرصتی که باقی مونده در مورد طبقات حرف بزنیم. در مورد طبقات من هم آقای بروجردی به طبع خیلی از عامه اومدن روات رو طبقه بندی کرد، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، طبقه چهارم، همینجور تا آخر. در مورد سنی ها هم طبقه بندی خیلی مرسوم هست، طبقه بندی های زیادی شده، خیلی از اشخاص خودشون رو به اصطلاح مبدع قرار میدن، به عقب طبقه بندی میکنن، طبقه اول رو خودشون قرار میدن، طبقه دوم مشایخشون، همینجور که بسیار بدی هم هست. خب چون این طبقه بندی حالا بعد از این چی میخواد بشه؟ شما طبقه اول هستید، طبقه شاگردای شما چی؟ به هم میخورن، طبقه رو نباید ممنوعشون بکنن. خیلی اینها طبقه رو از اون طرف قرار میدن، یعنی پیغمبر طبقه رو شروع میکنن، اصحاب پیغمبر طبقه اول، تابعین طبقه دوم، تابعین طبقه سوم، همینجور میان با پایین. طبقه بندی های مختلفی، 5 طبقه، 6 طبقه، 7 طبقه، نمیدونم، اشخاصی هستن که مثلا یک قرن یک طبقه میگن، اشخاصی هستن که یک دوره یک طبقه میگن. البته اگر به طور طبیعی بخوایم طبقه بندی بگیریم، باید هر مقداری، هر عصری رو که یک راوی وجود داره یک طبقه بگیره. مثلا آقای بروجردی ایشون طبقه بندی هایی کردن تو زمان خودشون بودن 30 و خوده طبقه تقریبا انجام دادن و درست کردن. حالا من قبل از اینکه وارد به این طبقه بندی آقای بروجردی بشم یه نکته رو عرض کنم. اون که ما یه سری طبقه بندی داریم، طبقه بندی که هست غیر از طبقه بندی هست در علم نسب. در علم نسب طبقه بندیش فاصله زمانی که در علم نسب هست کمتر از طبقه بندی هست که در علم رجال هست. در علم نسب حدودا در هر قرن 3 طبقه در نظر گرفته میشه، ولی در علم رجال در هر قرن میشه 2 طبقه هم در نظر بگیره، این 50 سال رو یک طبقه. یعنی به این معنی که فاصله وفات شاگرد با استادش 50 سال بودن عجیب نیست، به طور طبیعی. خب خیلی از اشخاص مثلا سنشون کمه، مثلا 20 ساله هستن، از استاد 80 ساله دست میده، ولی پدر نمیتونه 80 سال بشه پسر 20 سال بشه. خیلی وقتا و فاصله طبیعی اینها اینقدر نیست، فاصله طبیعی پدر و پسر به طور طبیعی که تو نصاب نظر میگیرن هر قرن 3 واسه دارن. اینی که مثلا الان سادات که هستن تا پیغمبر به طور طبیعی باید 40 واسطه این حدودا داشته باشن، 40 سلطه 3 واسطه تا پیغمبر داشته باشن. و از همین را خیلی از انصاب رو سقطاتی که وجود داره میشه کشف کرد. حتی انصاب معروف من رو همین چیز نصابی که آقای نجفی بر خودشون نوشته بودن به نظر من صرف داره، واسطه کنه. و خیلی از اسناد، اسناد خواندن جزایری ها و امثال این ها صدق داره، واسطه کمه. و یه مقدار محاسبات ریاضی که بکنیم ببینیم اصلا ممکن نیست وضعی این سند نمیدونم به طور طبیعی باید 22 واسطه باشه، این سند 12 واسطه. حالا 22 واسطه باشه ما تا 18 واسطه میتونیم بگیم اب نداره، 17 واسطه اب نداره، ولی دیگه 12 واسطه اصلا امکانه عقل نداره. حالا یه موقعی اگر بحث بشه یه موقع محاسباتش هم میکنیم که چجوری اینا رو با هم دیگه محاسبه کنیم که آیا امکان داره امکان نداره. امثال در مورد چیز طبقاتی که در رجال مطرح هست این با فاصله بیشتر میشه، احیانا چون اشخاص میتونن عمر زیاد بکنن، اصابر از اکابر کسایی که در بچگی روایت شنیدن و در بزرگی روایت نقل کردن، همین ها باعث میشه که اسناد واقعیش کم باشه. مثلا خلینی گاهی اوقات از امام کاظم علیه السلام با 3 واسطه نقل میکنه، محمد ابن یحیی علی الامرکی ابن علی ان امیر میشه، مکرر داره ها، این روایت یکی دو تا نیست، محمد ابن یحیی علی الامرکی ابن علی ان امیر جعفر ان که خیلی طبیعیه، در حالی که واسطه طبیعی بین کلینی و امام کاظم بیش از اینها برداشته. کلینی حدود مثلا وفات کلینی حدود 129 وفات امام کاظم 183 یعنی شما بگیم 145 سال به طور طبیعی 4 واسطه میخوره، ولی اینجا مثلا 3 واسطه میخوره. حالا من اجازه دیگه که میرسم من صحبتی در اون تقرارم دیگه نمیدیم، حالا اجازه ما از روب شروع کردیم با روب خرد. اما طبقه بندی که آقای گروجردی ترک کردن، آقای گروجردی طبقه بندی کردن، الان یادم نیست چند طبقه کردن، طبقه ای که کردن مثلا شیخ طوسی اینگار نمون طبقه 12 و همسالی ها گرفتن، کلینی 9 صدوق 10 همینجور شیخ طوسی 12. یه نکته در مورد تمامی این طبقات اصلا مبناش وجود داره، اون اینه که محور تشخیص طبقات چیه؟ ما چجوری اینجوری طبقه بندی میکنیم؟ ولادت وفات روات معمولا مشخص هست، ما نه ولادتشون میدونیم نه وفاتشون میدونیم، و این طبقات معمولا حدسیه و بر مبنای راوی مرویانه، یعنی از همین راوی مرویان هایی که فرض کنید که راوی کویی ما میبینیم، از این مبنا با توجه به اینها طبقه یک راوی رو تعیین میکنیم. یک چیزی حسیه دقیقا همون اصولشون، همون اصولشون، صدوق رو، صدوق ولادتش که کلینی ولادتش که خب باشه، خیلی از چیزا ولادت مهمه، خیلی از مباحث رجالی ولادت مهمه، وفات تعیین کننده نیست، اکثر چیزها اگر بخوام نسازش با مشایخ بسنجی ولادتش مهمه. اجازه حالا من یکی که بیان میرسیم صبر نه. خب نکته اولی که هست اونی که این طبقه بندی اجتهادی محض، استنباطی محض، بر مبنای راوی مرویان تنظیم شده و دقیقا ما نمیتونیم یک طبقه یک راوی رو مشخص کنیم. اگر ولادت و وفات راوی مشخص بود و خیلی از مواقع، نکته دومی که هست اونی که آیا فرض کنیم ما هر 30 سال رو مثلا یک طبقه به طور تقریبی بگیریم، آیا اینجوری هست که هر 30 سال یک نسل متولد میشن، 30 سال دیگه نسل دیگه متولد میشن، امروز یه نفر متولد میشه، فردا یه نفر متولد میشه، پس فردا یه نفر متولد میشه، بعد فردا یه نفر متولد میشه، همینجور به ترتیب به مرور زمان متولد میشه. خب کسی که حالا بگید سال یک متولد میشه، ما این رو میگیم طبقه اول، یک نفر. کسی که سال 30 متولد میشه میگیم طبقه دوم، سال 10 هم میگیم طبقه اول، یک نفر. سال 25 چی میگیم؟ سال 25 ما میدادیم طبقه اول، سال 35 رو میدادیم طبقه دوم، در حالی که فاصله سال 35 تا سال 25 خیلی کمتر از فاصله سال 25 تا سال اوله. فاصله انتهای طبقه با ابتدای طبقه بعدی معمولا خیلی کمتر از فاصله اون انتها تا ابتدای طبقه بعدی. یک رابطه دقیقا مشخص ما اگلی نمیتونیم برش تعریف کنیم. این هم یه نکته. نکته دیگه یکی که هست اونی که خیلی از روبات عمرشون زیاد بود، ولادتشون در یک طبقه هست، وفاتشون در یک طبقه دیگه، یا عمرشون کم بوده، کمتر از حد معمول بوده، اونا رو کجا قرار بدیم؟ ولادت رو بسنجیم باید در یک طبقه قرار بدیم، وفات رو بسنجیم یک طبقه دیگه بسنجیم، چون هر دوی اونها مهمه. ولادت در مورد روایت این شخص از مشایخ، وفات در مورد روایت دیگران از این شخص مهمه. خب این رو هم از این جهت این نکته دیگه ای که این خیلی مهمتر هست اون اینه که خیلی از روبات هستن که از فرض کنید یک نفر هم از استادش روایت میکنه، هم از استاد استادش روایت میکنه، هم از استاد استاد استادش. یه نمونه واقعیش رو بگم، ابن قولوی هست شاگرد کلینی، کلینی شاگرد محمد ابن حسن صفاره، محمد ابن حسن صفار از حسین ابن محمد اشعری، حسین محمد ابن عامر نقل میکنه تو بسیار درجات خیلی. این حسین ابن محمد ابن عامر شیخ صفار هست، شیخ خود کلینی هم هست، در کافی از این زیاد روید شیخ شاگرد کلینی هم ابن قلوه هم هست، یعنی در طبقه چند شیخ قرار داره. حالا ما اینو کجا قرارش بدیم از جهت طبقه ای؟ به خاطر همین مشکلات هست که دقیقا اگر تو خود طبقات آقای بروجری ببینیم استاد شاگرد توی طبقه قرار گرفته، حسین بن سعید و ابن حسین بن سعید و احمد محمد بن عیسی رو اگر اشتباه نکنم توی طبقه ایشون قرار بدن، به اصطلاح ایشون جعل کردن کبار طبقه و صغار طبقه. کبار طبقه صغار طبقه یعنی دو طبقه. کبارش هم کبار کبار و کبار غیر کبار، صغارش هم صغار صغار و صغار غیر صغار، چون دقیقا نمیشه محدود کرد دیگه، ناچار کبار کبار صغار صغار. حالا اصولا این طبقه بندی برای چیه؟ طبقه بندی برای این هست که ارسال سندهای تشکیل قطع سندها رو این شخص میتونه از اون شخص روایت بکنه یا نمیتونه شخص روایت بکنه. اینجور عمر زیادهایی که هستن یه نفر از این طبقه میتوند سه طبقه قبلش روایت کنه طبقه این طبقات اصطلاحی ایشون رو عمر زیاده. و اصولا همین عدم توجه نه اون طرفش هم میتونه، اون طرفش هم میتونه شخصی که از این طبقه قرار دادی این میتونه از چون فرض کنید ملک رو در مورد وفات قرار داده شده، فرض کنید این راوی رو وفاتش رو ملک قرار دادی، نه من اون رو نمیگم. خب با هم معاصر با این هست، هم معاصر با مشایخش هست، هم معاصر مشایخش هست، خوبش درازه. خب همین رو میگم، این کسی که مدرک چند طبقه هست ناچاره شما در یه طبقه قرار بدید. خیلی وقتا اینها رو در طبقه آخری گذاشتن، درست من حالا اینو میگم طبقه آخری که گذاشتن میگن که این آقایی که در طبقه پنج هست مثلا از اونی که در طبقه دو هست نمیتونه رو برسه، در حالی که عمرش دراز باشه میتونه، نمیذارن در چند طبقه هیچ کس رو قرار نمیدن، بناست هر کس در یه طبقه بره. مبنای طبقات اینه، اگر بناست یه نفر دو طبقه بزنه سه طبقه بزنه همه مبانی و همه بحثای اینو میگذره به هم. روی همین جهت این طبقه بندی و یه چند نکته دیگه هم مطرح هست، اون اینه که ما در حدیث فقط زمان مطرح نیست، طبقه مکانی مطرح از یک جهت. فرض کنید دو نفر اصلا در یک زمان هستن، یعنی مکانشون به هم نمیخوره اصلا، رو بازنید از اون طرف ده. طبقه حدیثی مطرحه، معاصر و معاصره نقل نمی کن، چرا ضرورت نداره اصلا؟ هرچی اون روایت داره من از فرض کن الان نمونه ایش رو ببینید در قوم صد تا فرض کن پنجاه تا در خارج وجود داره، معمول طلبه ها حد اکثر تو دوران عمرشون ده تا در خارج شده شرکت کنن، بیشتر که شرکت نمی کنن، چهل تا دیگر اصلا شرکت نمی کنن. اینکه شرکت نمی کنن نه به این مفهوم که نمی تونن از اونها روایت کنن، اگر احیانا در یک جای یه روایت ازشون کردن این روایت ما حکم به تخته کنن، نه به روایت نکردن نرفتن، به خاطر اینکه فرض کنید در معاصرشون پنج شو استاد بوده این مدن از یکشون نه فرض کنید همین کلینی از تفکار خیلی کم روایت داره، در حال که دقیقا در طبقه مشایخ میشه از سعد ابن عبدالله صفار خیلی کم روایت داره. چرا؟ چون رفته از علی بن ابراهیم، از محمد بن یحیی انصار، از احمد بن یزید، از معاصرین اینا روایت کرده، دیگه ضرورت نداره که از اینم روایت کنه. بالاخره انسان محدوده، باید انتخاب کنه. این جنبه طبقه حدیثی یه خوشش نمیاده. حالا گاهی آدم از منه اعراضه، یه موقعی شرکت نمیکرده، یه موقع شرکت میکرده، اوائل دست آقار شرکت نمیکرده، بعد شرکت میکرده. اینجور نکات دیگه ای که علاوه بر طبقه و امثال اینها مطرحن. به خاطر همین ما به جای مسئله طبقات از اصطلاح راوی مرویان استفاده راوی مرویان جمیع فواید طبقه آقای گروه جزی میرسن، جمیع فواید که آقای گروه جزی از اون چیز دارن میرسونه، ولی با اون مشکلات موجود. البته برای تعیین راوی مرویان کسرت دخالته، نه یه روایت دو روایت. اون یه روایت دو روایت باید با مقیاس اون کسرت ها ارزش گذاری بشه. صحت و صغمه موارد اندک رو با موارد زیاد باید سبکتن بیتر. حالا ما این بحثش رو بعدن الله تو طبقات مفصلتر تحمیل
کنیم.
چی؟
چه
طبقه هم؟ همون یک دسته؟
نه
دسته هم تو آن این طبقه درسته میگه، از اول تا حالا صحبت همینه که یه راوی ببینید 50 شیخ داره. شیخ اولیش در این طبقه است، دومیش در طبقه دیگه است، سومیش در طبقه دیگه است، چهارمیش در طبقه دیگه است. یعنی دقیقاً در سیر زمانی هستن مشهدش. خب ما نمیتونیم چیز کنیم، تخته کنیم اگر از اونها روایت میکنن. یه راوی از یک نفر معمولا با مستقیم نقل میکنه، با واسطه نقل میکنه، هم با واسطه نقل میکنه هم مستقیم نقل میکنه. همین کلینی، همین ابن قولوه، مثالی که زدم فرض کنیم ابن قولوه ما ممکنه در اسنادش اینجور ببینیم ابن قولوه ان حسین بن محمد الاشعری، یه سند دیگه هم ببینیم که ابن قولوه ان کلینی ان محمد بن حسن الصفار ان حسین بن محمد الاشعری، دو واسطه. اینا مهمه که یه واسطه ای ازش معمولا نقل میکنه، دو واسطه ای نقل میکنه، سه واسطه ای نقل میکنه، یا هم یه واسطه ای هم دو واسطه ای. در نتیجه ما یک طبقه مشخصه نمیتونیم تعیین کنیم. نکته اساسی اینجاست، نمیتونیم بگیم که واقعا طبقه یک یا دو. هیچی، طبقه یک دو یا دو نداریم. این 50 شیخ داره، اونم 50 راوی داره. اینی که در مباحث که ما طرح میکنیم هیچ جا نمیگیم که هاذا من طبقه الاولا، هاذا من طبقه العاشره، و هو من طبقه مثلا ثامنه، و یجب ان یکون بینهما واسطه. میگیم چی؟ میگیم که هاذا یروی عنه معمولا بالواسطه، و لم نجد روایته مباشره از ظاهر ثبوت الله. سبک استدلالات این سبکیه، نه یک دو سه چهار پنج شیش. خب بله درسته. البته یه نکته هم بازم هست، اون اینه که ما در این طبقه هم باز یه سری شاخص هایی قرار میدیم. شاخص هایی که قرار میدیم دیگران رو با اینها میسنجیم، ولی نه به صورت طبقاتی. دیگه فرض کنیم ما احمد محمد نیسار یه شاخص قرار میدیم، میگیم ابراهیم بن هاشم یه کمی ازش مقدم، یه چیزایی برام یه کمی، و فرض کنیم محمد بن احمد بن یحیی رو میگیم یه کمی ازش متأخر. ما دقیقاً در حقیقت به جای به کار بردن 12 طبقه 120 طبقه خواهیم داشت. نه مراد من این جهت هست، چون ضوابط ما طبقات سیکاله نیست. سنه نباشه، ولی بالاخره طبقه بندی کرده. ما فرض کنیم، ببینید، ما میگیم که احمد محمد بن عیسی و حسین بن سعید یک طبقه نیستن، ولی آقای بوجهنی میگه یک طبقه هستن. ما میگیم نه، کتاری که از امام صادق نقل کردن 5 طبقه. یکی کتایی هستن که اوائل امام صادق رو درک کردن، یکی اصلا دومی طبقه رو میگه. نه، ما اصلا اصطلاح طبقه به کار نمیبریم، در اصطلاح طبقه به کار نمیبریم، یعنی در تشخیص این که اینا چی هستن میگیم آیا اسکی روایت میکنه یا نمیکنه. حالا ما معقد نظر، حالا باید این مسئله بازم زمان کشیدید تو کار. گاهی وقت هست این میگه موثرشه، اب نداره روایت کنه، ولی ما ندیدیم روایت کنه در علتی از علت هست، بنابراین باید واسطه کنه از این موثرش معمولا واسطه نمونه. حالا به چه علت نشون میده؟ هزار یه دلیل ممکنه باشه. وقت تو مسافرت موقعی که این آقا زنده بوده، این نیشابور بوده، مثلا محمد یحیی عطار خیلی وقتا مشایخی داره نیشابوری، نسبت مشایخ قومی معمولا آدم احساس میکنه که یه قدی طبقهش متأخره. و این مشایخ نیشابوریشو میبینه اینه نه واسطه کم شد، واسطهش کم شد. و این مشایخ قومیشو میبینه اینه نه، از خیلی از کسایی که دیگران از اونها نقل نمیکنن از این نقل کرده و همسایی کنن. بنابراین رو همین جهات هست که ما زیاد دنبال طبقه به اون اصطلاح های وجودی نمیگردیم، چون خود شما هم در همین بحثایی که ما کردیم از ابتدای تعلیق و تمیز و مشترک و همین ها خدمت بودیم و ملاحظه کردید که هیچ رو گیر نکردید. دقیقا بحثای استدلالی محکم کردیم و هیچ جا هم گیر نکردیم، خیلی محکمتر از اونا استدلال کردیم. دقیقا اون وقت چون این قوی ترین ما چهار مورد استثناء هم اگر وجود داشته باشه باید جواب بدیم. مثلا میگیم این آقا از اون آقا روایت نمی کنه. بله دو مورد هم دیدیم، این دو مورد هم اگر احیانا دیده شده باید پاسخ داده بشه. این که بحثا خیلی ریستر میشه، بحثا سختر میشه، این نظام طبقاتی اینجور طبقه راوی مرزی هم کارش دشوارتره ولی دقیقتر. اینجور نیست که کار آقای گروجیدی، اینو نمیخوام این کار کنم که آقای گروجیدی راحت میکنه کار رو احیانا در بعضی موارد، ولی با توجه به اینکه اتقان زیادی که نداره و گیرهایی که داره، این گیرها نمیارزه به اون سهولت که ولی آسان تره، جزئی تره، بله همینجوره، سخت‌تر هست. حالا البته ما دیگه فرصت نکردیم، خواستیم یک اصطلاح